پنج عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارد. آمریکا، اتحادیه اروپا، استرالیا، کانادا و ناتو در افغانستان و ناتو قتل‌های هدفمند در افغانستان را محکوم کردند. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت.
متحدان افغانستان قتل‌های هدفمند در این کشور را نکوش کردند. افغانستان رسماً برای دریافت واکسین ویروس کرونا درخواست داد و پسر چیچینی که معلم را در پاریس سربرید به خاک سپرده شد. سلام، جعفر احمدی هستم، خوش آمدید. متحدان افغانستان قتل‌های هدفمند کارکنان رسانه‌ها، رهبران مذهبی، مدافعان حقوق بشر، اعضای جامعه مدنی و دانش آموزان را به شدت نکوهش کردند. آنها گفتند که طالبان و گروه‌های گوناگون حراس افغان مسئول قتل اکثریت غیر نظامیان در این کشور هستند. نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان، سفارت‌های ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، استرالیا، کانادا در کابل و نمایندگی ناتو در افغانستان به گونه مشترک در این مورد موضع خود را اعلام کردند. در اعلامیه‌ای که امروز از سوی آنها پخش شد آمده است که حمله‌های وحشیانه بر غیر نظامیان حمله بر روند صلح افغانستان است. در ادامه قتل غیر نظامیان در افغانستان، الیاس دایی که برای رادیو آزادی در ولایت هلمند کار می‌کرد، حدود یک ماه پیش در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی جاسازی شده در موترش در شهر لشکرگاه جان باخت. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این رویداد را نپذیرفته. بسیاری از کشورهای جهان به شمول ایالات متحده قتل آقای دایی را نکوهش کردند. در گزارش تازه گفته شده که سیستم قضایی افغانستان در زمینه تامین عدالت در بخش رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان و دختران کوتاه آمده است. این گزارش را نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در کابل و دفتر حقوق بشر این سازمان امروز نشر کردند. در گزارش به پرونده‌های خشونت با دختران و زنان که از سپتامبر 2018 تا فوریه 2020 گزارش شده، نگاه افگنده شده تا مشخص شود که سیستم قضایی افغانستان در این مورد چه کرده و این که برای قربانیان چه کار صورت گرفته. در ادامه آمده، هرچند سیستم عدلی در پیوند به قضیه های خشونت با زنان در حال بهتر شدن است، اما تنها نیم این قضایا تا محکمه ابتدایی پیگیری شده. بر اساس این گزارش حدود 40% عاملان موارد ثبت شده خشونت محکوم شدند. تا کنون نهادهای عدلی و قضایی افغانستان در این مورد تبصره نکردند. وزارت صحت افغانستان امروز رسماً برای دریافت واکسین ویروس کرونا درخواست داد. اکمل سمسور، سخنگوی این وزارت:
درخواستی خود با اتحادیه بین المللی واکسین یعنی گاوی الائنس تسلیم کرد. البته این واکسین در 6 مرحله فراهم میشه که اولین مرحله شاید 6 یا 7 ماه بعد در سال 2021 برای ما فراهم شود.
طبق آمار رسمی، تا کنون بیش از 47,600 تن در افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شدند و اضافه از 1800 تن جان باختند. هزاران تن در شهر اندخوی ولایت فاریاب در راه پیمایی خواستار رهایی عبدالرؤوف کودک 9 ساله شدند. به اساس گزارش ها، این کودک اضافه از یک ماه پیش در گوشه از شهر مزار شریف از سوی افراد ناشناس ربوده شد. شمس الله، یکی از معترضان:
جوامی بین المللی درخواست به عمل آمده که چنین عملهای وحشیانه نقطه پایانی گذاشته شد و دولت در این عرصه غفلت نکنه، بی‌تفاوتی نکنه، هرچه حاضر این طفل معصوم رها شد و دوباره با آغوش خانواده خود.
مقام های بلخ می گویند که یک تن را در پیوند به این رویداد بازداشت کردند. در گزارش تازه‌ای گفته شده که شرکت های آمریکایی و چینی در سال 2019 بر بازار اسلحه در جهان مسلط بودند. این گزارش امروز از سوی انستیتیوت تحقیقات صلح بین المللی استکهلم نشر شد. در گزارش آمده که بیش از 75% فروش اسلحه جهان در سال گذشته به ایالات متحده و چین تعلق می گیرد. از میان 25 شرکت بزرگ اسلحه در جهان در سال 2019 12 آن از ایالات متحده بودند که 61% فروش اسلحه و خدمات نظامی جهان را به عهده داشتند. و پسر 18 ساله چشینی که معلمی را در نزدیکی پاریس سربریده بود در شالاژی روستای خانوادگیش در چچن به خاک سپرده شد. حدود 200 مرد از باشنده های این روستا اجازه یافتند تا دیروز در مراسم خاکسپاری عبدالله آنزوروف اشتراک کنند. آنزوروف در 5 دسامبر به چچن منتقل شد. او پس از آن که در میانه ماه اکتبر معلم 47 ساله تاریخ و جغرافیا را کشت، به ضرب گلوله از سوی پلیس کشته شد. معلم چند روز پیش از رویداد کارتون‌های حضرت محمد را به عنوان بخشی از بحث درباره آزادی بیان در صنف به شاگردانش نشان داده بود.
پنج و شش دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال بکنیم. امریکا، اتحادیه اروپا، استرالیا، کانادا و ناتو قتل‌های هدفمند در افغانستان را محکوم می‌کنند. یک تحقیق تازه می‌گوید که بازار اسلحه در جهان سال گذشته اکثر در دست شرکت‌های آمریکایی و چینایی بود. مردم بامیان چه توقع دارند که کمک‌های خارجی چگونه مصرف شود؟
همین پروژه ها بیشتر در بخش زراعتی اینا استفاده شده، به خاطری که بیشتر مردم، اکثر مردم ولسوالی براش زراعت پیشه و مالدار هستند.
و یک هنرپیشه سابق سینمای افغانستان اکنون در فیلم های ترکی نقش آفرینی می کند.
جوان ها زیادتر مرا از وادی گرگاه از دیگه کارهایی کردیم از اونجا می شناسن. و
مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال و پروگرام از میدان ورزش را فراموش نکنید. با ما باشید. متحدان افغانستان قتل‌های هدفمند کارکنان رسانه‌ها، رهبران مذهبی، مدافعان حقوق بشر، اعضای جامعه مدنی و دانش آموزان را به شدت محکوم کردند. آنها گفتند که طالبان و گروه‌های گوناگون حراس افغان مسئول قتل اکثریت غیر نظامیان در این کشورند. همکارم جاوید حسن‌زاده با جزئیات بیشتر با شماست.
نمایندگی های دیپلماتیک امریکا، اتحادیه اروپا، استرالیا، کانادا و ناتو حملات هدفمند بر رسانه ها، فعالان حقوق بشر و نهادهای مدنی را محکوم کردند و بیشتر آنها را به گروه طالبان و دیگر گروه های تروریستی نسبت دادند. آنها در اعلامیه مشترک نوشته اند اتحادیه اروپا حملات اخیر غیرقانونی هدفمند بر نمایندگان رسانه‌ها، رهبران گروه‌های مذهبی، مدافعان حقوق بشر، محصلان، جامعه مدنی و افراد ملکی را با شدیدترین الفاظ محکوم می‌کند. ما این را ابراز می‌کنیم که بیشترین عاملان تلفات افراد ملکی در افغانستان طالبان و گروه‌های مختلف تروریستی هستند. این اعلامیه از جانب نمایندگی‌های دیپلماتیک اتحادیه اروپا، کشورهای جمهوری چک، دنمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، سویدن، استرالیا، کانادا، نروژ، بریتانیا، آمریکا و سازمان ناتو منتشر شده است. اعلامیه چنین حملات را نه تنها وحشیانه خوانده، بلکه حمله بر روند صلح دانسته است. دیپلمات‌های غربی هدف این حملات را از بین بردن تنوع دیدگاه‌ها و عقاید دانسته است. نویسنده اعلامیه از حامیان توسعه آزادی بیان در افغانستان حمایت کردند و از طرف‌های درگیر جنگ خواستند که از آزادی و استقلال رسانه‌ها و فعالان مدنی حمایت کنند، چیزی که برای تحقق دموکراسی ضروری است. سفیران کشورهای غربی خواستار اجرای فوری قوانین بین‌المللی و بشردوستانه شده و از تلاش‌های دولت افغانستان در راستای پایگرد عاملان قتل‌های هدفمند حمایت کردند. در هفته‌های اخیر دست کم دو خبرنگار و دو مرکز آموزشی در افغانستان هدف حمله قرار گرفتند. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی 3 هفته پیش در هلمند ترور شد. پیشتر از آن یما سیاوش مجری پیشین طلوع نیز در کابل کشته شد. همچنین در حملات مهاجمان انتحاری بر دانشگاه کابل و مرکز آموزشی کوثر دانش ده‌ها نفر کشته و زخمی شدند. در همین حال شماری از نمایندگان در پارلمان هم بر حمایت از فعالان مدنی و به ویژه خبرنگاران تاکید کردند. گل احمد احمدی عضو مجلس نمایندگان در جلسه عمومی روز دوشنبه این مجلس گفت:
او دی د جګړې په لوبړی کرښه کې
خبرنگاران افغان در خط مقدم جنگ و با قیمت سرشان در جستجوی دریافت معلومات هستند، اما با تاسف که نه به آنها کمک می شود و نه هم برایشان اطلاعات داده می شود. از هر طرف بر آنها حمله می شود، اختطاف می شوند، تهدید شده و حتی کشته می شوند.
با گفته او در 20 سال گذشته 124 خبرنگار در رویدادهای مختلف در افغانستان کشته شدند و همچنین بیش از 1200 مورد خشونت با آنان ثبت شده است. طالبان تا هنوز در مورد اعلامیه مشترک دیپلمات‌های غربی واکنش نشان ندادند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
گفتگوهای صلح در قطر ادامه دارد بعد از اینکه طالبان و حکومت افغانستان طرز العمل مذاکرات را نهایی ساختند. اکنون بحث‌ها روی تشکیل یا تهیه اجندای مذاکرات است، اما این سوال مطرح میشه که در این روند گفتگوها ارج گذاری به حقوق بشر در افغانستان چقدر اهمیت دارد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواسته های مشخصی دارد از طرفین درگیر جنگ. همکارم مقیم نایب با شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون تلفنی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که خواست کمیسیون از طالبان چیست؟
حقوق بشر افغانستان بارها درخواست آتش‌بس مطرح کرده به منظور ختم خشونت، ختم تلفات ملکی و همچنان ایجاد زمینه ها برای از اینکه مردم در این شرایط کرونایی به خدمات دسترسی داشته باشند، به خدمات سی دسترسی داشته باشند، ایجاد زمینه های دسترسی کودک ها با آموزش، یعنی وضعیت منازعه و خشونت به دسترسی شهروندان به تمام حقوق بشریشان تاثیر میگذارد. تا وضعیتی که جنگ روان است، مردم نمیتونن به حقوق بشری خود با آموزش، به صحت، به خدمات دسترسی لازمه داشته باشند. بنابراین خواست آتش بس مکررن مطرح شد و دیدگاه ما هم این است که آتش بس زمینه ایزی هم فراهم میکنن که مردم از مناطق مختلف بشمول مناطق تحت نفوذ طالبا بتونن در روند صلح با خاطر جنگ سهم بگیرن و دیدگاه های خود را ارائه کنن، چون به این وضعیت خشونت بار مردم حتی از ابراز نظر و عقیده خود در مورد روند صلح شاید حراس داشته باشند.
بله، از دید شما طالبان چقدر انعطاف پذیری داشته باشند در مورد حقوق بشر به ویژه حقوق زنان در افغانستان؟
خب هنوز وقت است، به خاطر که طالبان بسیار موازهشان مشخص نیست در مورد بسیار مسائل حقوق بشری. طبعا زمینه های مشترک وجود داره، مثلا طالبان قبلا در مورد مثلا چگونگی برخورد با زندانیانشان از طرف حکومت مثلا بازنگرانی کردن و خواستار توجه نهادهای حقوق بشری شدن، یا بسیار مواد است که در مورد حقوق اطفال، حقوق افراد دارای معلولیت ممکن است ما بسیار زمینه های مشترک داشته باشیم، اما بعض موارد دیگر مثلا مسئله آزادی بیان یا حقوق زنان شاید مسئله باشه که نقاط نظر اختلافی بسیار بیشتره.
طالبان در این سالهای اخیر یا به تازگی ها بگوییم حاضر هستند که در چوکات عنانات افغانی و دین اسلام با حقوق زنان ارج قائل شوند. این اظهارات طالبان چقدر میتونه اطمینان بخش شما از دید شما باشه؟
متاسفانه این اظهارات اطمینان بخش نیست، به خاطر از اینکه همون رقم که شما میدارین و من تعابیر از آموزه های دینی متفاوت است. اگر یک تعبیر واحد وجود نداشت تمام کشورهای اسلامی قوانینشان امکان می بود، ولی ما می بینیم که تفاوت ها وجود دارد در شیوه های زندگی در کشورهای مختلف اسلامی، در شیوه هایی که در میزان آزادی های فردی در کشورهای مختلف اسلامی، و تمام کشورها هم از تا حد زیاد از دین الهام گرفتند. بنابراین این وقت اسلامی بسیار بسیار یک مفهوم کلان مطرح میکنن بدون از اینکه واقعا ما از جزئیات دیگرشون آگاه باشیم. در مورد عنعنه افغانی هم طبعا وقتی که خود طالبان در دوره حکومتشان ما دیدیم که به عنعنه و رسم و رواجهای مردم افغانستان پابند نبودند. حالا نوروز برای همیشه بخش از عنعنه مردم افغانستان بود، تیلیل از نوروز مثلا، یا موسیقی بخشی از مراسم شادی افغانستان. هر نقطه افغانستان که شما برین، مراسم ازدواج، شیرینی خوری، انواع مراسم شادی رو مردم با موسیقی تشکیل میکنن، ولی طالبا منشان با الهام از کدام انعنه مثلا کاملا منع کردن، ممنوع قرار دادن و در ساحات زندگی خصوصی مردم وارد شدن. در خریه که پدر ما زندگی میکرد بزرگمش پدرم میگه که ما در تاریخ خریه خود قضی تنگسار زنان نداشتیم، به خاطر که در این مورد احتیاط تمام امور خانه که اسلام بسیار مقید ساخته، ولی ما در دوره طالبان اتفاقات دیدیم. بنابراین بسیار مبهم است واقعا که و اونا نمیتونن که ادعا کنن که از تمام فرهنگ با تمام تنوعش را نمایندگی میکنن و فرهنگ مسئله سیال است، مدوان در حال تغییر است.
خانم اکبر، هر صلح، هر قرارداد صلح یک بها داره. برای برقراری صلح پایدار در افغانستان چقدر قربانی باید داده شود به نظر شما؟
خب من فکر میکنم که وقتی ما در مورد بهای روند میکنیم باید مشخص کنیم که این بها در کدام مرحله و چی رقم پرداخته میشه. در این مرحله امی که دو طرف موافقت کردن که از طریق گفتگو مشکلات خود حل کنن و به یک رای حل مشترک برسن، یک قدم نیک است. در مرحله بعدی به نظر من بحث باید کرده ساختار قدرت و تقسیم قدرت سیاسی شد، مثلا این که طالبا حضورشان در رده های مختلف حکومت چی رقم می باشن. و باز در مرحله سیاسی که بحث در مورد قوانین و شیوه تنظیم جامعه می رسد که برای از او باز میکنند های بسیار مشخص تعریف شده. از دید ما میز مذاکرات محل نیست که ما در او تعیین کنیم جزئیات قوانین را که باید بر زندگی تمام شهروندان افغانستان از تطبیق شود و تمام مردم افغانستان تنظیم متاثر شود. میز بر از این که ما توافق کنیم در این که چگونه از جنگ به صلح عبور کنیم.
شهرزاد اکبر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، درباره گفتگوهای صلح در قطر و اهمیت حفاظت از حقوق بشر ابراز نظر کرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اداره هوانوردی ملکی افغانستان میگه که اتحادیه اروپا برای بیرون کردن افغانستان از فهرست سیای هوانوردی این اتحادیه 8 پیش‌شرط گذاشته است. امروز که 7 دسامبر روز جهانی هوانوردی ملکی است، مهناز نوری به همین مناسبت گزارش دارد که با هم میشنویم.
به دنبال امضای کنوانسیون جهانی هواپیمایی و تصویب سازمان ملل، در سال 1992 7 دسامبر روز جهانی هوانوردی نامگذاری شد. این روز به مناسبت نخستین آزمایش های برادران رایت برای پرواز در 7 دسامبر 1903 نامگذاری شده است. حمل و نقل هوایی در افغانستان با خرید چند هواپیما از شوروی وقت و آلمان در سال 1923 آغاز شد. نخستین فرودگاه نیز در همان زمان در محله خواجه‌رواش شهر کابل ساخته شد، فرودگاهی که اکنون به نام میدان هوایی بین المللی حامد کرزی یاد می شود. پروازهای بین المللی نیز در سال 1928 با پرواز هواپیمای کوچک روسی از افغانستان به روسیه آغاز شد. شرکت هوایی آریانا به عنوان نخستین شرکت هوایی 65 سال پیش در سال 1334 خورشیدی آغاز به کار کرد و پس از آن شرکت هوایی باختر در سال 1345 برای پروازهای داخلی ایجاد شد. اگرچه جنگ صنعت هوایی افغانستان را به شدت آسیب رساند، اما در دو دهه اخیر با فعالیت شرکت دولتی آریانا و چند شرکت خصوصی دیگر دوباره جان گرفت. در حال حاضر آریانا و شرکت خصوصی کام ایر بزرگترین شرکت های هواپیمایی افغانستان هستند. سلیمان عمر، معاون امور تجاری شرکت هوایی کام ایر:
بوده نه تنها که ایرلاین ها بلکه تمام سکتور ها را ضربه زده، خصوصا ایرلاین ها به خاطر از اینکه صنعت توریسم و سفر بسیار ضربه جدی وارد کرده برش و مشکلات اقتصادی را ما داشتیم داریم.
اداره هوانوردی ملکی در سال 1392 با اجرای قانون هوانوردی ملکی و پس از تصویب شورای ملی و توشیح آن از سوی رئیس جمهوری از تشکیلات وزارت ترانسپورت جدا شد و به عنوان اداره مستقل دارای تشکیل و بودجه مشخص شد. این اداره میگوید که پس از گمرکات دومین اداره درآمد زاست و اگر پروازها دچار مشکل نشود، این اداره هر سال بیش از 9 میلیارد افغانی وارد خزانه دولت خواهد کرد.
با سرازیر شدن میلیاردها دلار کمک دیگر از سوی جامعه جهانی به افغانستان، مردم ولایت بامیان از حکومت چه توقعات دارند؟ در گزارش گلامیس شریفی از بامیان میشنویم.
جامعه جهانی به تازگی وعده سپرد که بیش از 13 میلیارد دلار را ظرف 4 سال آینده با افغانستان کمک خواهد کرد. یکی از شرط‌ها این است که حکومت در برابر مردم بیشتر از پیش پاسخگو باشد. اکنون برخی‌ها در ولایت مرکزی بامیان از حکومت انتظار دارند که با ادامه این کمک‌ها در بخش‌های اساسی مثل تأمین برق، کاریابی معادن، توسعه زراعت، ایجاد ظرفیت‌ها و مبارزه با فساد کارهایی کند که زندگی روزمره‌شان را بهبود بخشد. امین دانشیار در یکی از روستاهای دوردست ولسوالی ورس بامیان زندگی می کند. انتظار او از حکومت در 4 سال پیش رو این است:
خواست مردم و شهروندان ولسوالی ورس آنی است که همین پروژه ها بیشتر در بخش زراعتی اینا استفاده شونه، به خاطری که بیشتر مردم، اکثر مردم ولسوالی ورس زراعت پیشه و مالدار هستند. در قسمت پروژه های آبگردان خیلی مهم است، به خاطر قسمت های ولسوالی وراست مردم این شخص با کمبود آب زراعتی روبرو است. در بعضی راستاها سرک پانوس کشته نشده، یعنی سرک ها دوباره کافنه و سرک های نوبریش برای مردم ساخته شده. پروژه های مالداری خیلی خوب است که حداقل مردم بیتونه یعنی محصولات زراعتی چه تولیدات وطنی خود را از قدیل قرود و گلم و ماشه و اینیا را بیتن در یک بازار
برسنند. عارف نظری در یکی از مکتب های بامیان معلم است. او میگوید سرمایه گذاری در سیستم آموزشی، برقراری امنیت، کاریابی، تأمین حقوق شهروندی و نابودی فساد اداری و اقتصادی از خواستهای اساسیش از حکومت افغانستان است.
و اگر کمک ها در تجارتی نشود، کسای عزیز استفاده صورت نگیره و بیشتر روی امنیت افغانستان توجه شود و روی افرادی که مثلا زمین کار برش فراهم نیست بر از اینا توجه شود، خیلی چیز موثر هستن و توقعی از ما بیشتر زمین کار برای جوانان از ما سکسای فارغ موشن یا کسای سلاس های پینانه کستن به قسمت دولت از توجه بکنه، خیلی چیز موثر هستن. ما وقتی که فردی مثلا چی داشته باشیم، پویا داشته باشیم، غنی میتوان یک جامعه پویا و غنی داشته باشیم.
در ماه نوامبر رئیس جمهور غنی در کنفرانس ژنو گفت که در افغانستان نوین در دو دهه گذشته شهروندان انتظارات کاملا جدیدی دارند که حکومت در تلاش رسیدگی به آن است. شمروز مسجدی سخنگوی وزارت مالیه با رئیس جمهور هم نظر است. او میگوید میلیاردها دلاری که تاکنون با افغانستان کمک شده اینگونه به مصرف رسیده.
این پولایی که کمک شده اکثرا در تمام سکتورهای مختلف به مصرف رسیده. حکومتداری خوب، زیربنا، صحت، معارف، به حساب اتصال منطقوی در بخش معادن و همچنان در عبر مبارزه با فساد و ظرفیت سازی از سال 2002 به این طرف همین مقدار پولها در تمام سکتورهای حکومتداری به مصرف رسید.
حال پرسش اساسی این است که میلیاردها دلار کمک جدید جامعه جهانی با افغانستان چگونه مصرف خواهد شد. شاخصهای تضمین کننده ادامه این کمک ها مواردی مانند پیشرفت در روند صلح، مبارزه با فساد، حکومتداری خوب، سهم بیشتر زنان در حکومت، توسعه و کاهش فقر است. برخی ها در بامیان منتظرند که حکومت افغانستان با پلهای کلان جامعه جهانی زندگی روزمره ایشان را چقدر بهبود خواهد بخشید. و اینکه آیا بساط ناامنی، فقر و بیکاری از محلاتشان تا سال 2024 برچیده خواهد شد؟ گلامس شریفی، رادیو آزادی، بامیان.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
یک گزارش نو میگه که شرکت‌های آمریکایی و چینایی در سال 2019 میلادی بر بازار اسلحه در جهان تسلط داشتند. این گزارش امروز 7 دسامبر از سوی انستیتیوت تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم نشر شد. در گزارش آمده که بیش از 75% فروش اسلحه جهان در سال گذشته به ایالات متحده و چین تعلق گرفت. همکارم ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر با شماست.
از میان 25 شرکت بزرگ اسلحه در جهان در سال 2019، 12 آن از ایالات متحده بودند که 61% فروش اسلحه و خدمات نظامی جهان را به عهده داشتند. بر اساس گزارش انستیتیوت تحقیقات صلح بین المللی استکهلم، در سال گذشته میلادی شرکت‌های چینی مسئول فروش 15.7% اسلحه جهان بودند. در این گزارش که امروز منتشر شد آمده است که فروش مجموعی اسلحه در جهان در 2019 8.5% افزایش یافته و به 361 میلیارد دلار می رسد. دو شرکت روسی در جایگاه های 15 و 25 فهرست 25 شرکت بزرگ فروشنده اسلحه قرار داشتند. فروش اسلحه آنها در سال 2019 نسبت به 2018 کاهش یافته و حدود 4% اسلحه فروخته شده در جهان متعلق به آنهاست. شرکت روسی دیگر به نام یونایتد ایرکرافت 1.3 میلیارد دلار از بابت فروش اسلحه در سال گذشته زیان دیده و از فهرست 25 شرکت بزرگ اسلحه بیرون افتاده. به اساس گزارش شرکت آمریکایی لاکهید مارتین همچنان در صدر لیست است. شرکت‌های بزرگ دیگر بوئینگ، نارتروپ گرومن، ریتیون و جنرال داینامیکس پس از لاکهید مارتینند. کمپانی‌های چینی AVIC، CETC و نورینکو در ردیف ششم، هشتم و نهم قرار دارند. شرکت بریتانیایی BAE سیستمز در جایگاه هفتم است. با گزارش انستیتیوت تحقیقات صلح بین المللی استکهلم، ایالات متحده برای دهه‌ها بر بازار جهانی اسلحه تسلط داشته، اما فروش اسلحه از سوی شرکت‌های چینی در سال 2019 تقریباً 5% افزایش یافته است. در گزارش همچنان آمده است که برای نخستین بار یک کمپانی از شرق میانه به فهرست 25 شرکت بزرگ اسلحه جهان راه یافته است. شرکت ایج امارات متحده عربی پارسال در نتیجه ادغام حدود 25 نهاد دفاعی تشکیل شد. انستیتیوت تحقیقات صلح بین المللی استکهلم که در سال 1966 از سوی پارلمان سویدن ایجاد شد، مصارف نظامی و انتقال اسلحه در جهان را دنبال می کند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
از فاریاب تا ترکیه، هنرپیشه سابق سینمای افغانستان اکنون در فیلم سینمایی در مورد مولانا جلال الدین محمد بلخی نقش آفرینی می کند. عالم رحمانیار، خبرنگار رادیو آزادی در جوزجان، در این گزارش خود به شما می گوید که او کیست؟
جوانا زیادتر مرا از وادی گرگاه از دیگه کارهایی کردیم از اونجا میشناسن و
یک بازیگر سابق سینمای افغانستان که متولد فاریاب است بکنون در فیلمی در ترکیه نقش بازی میکند. محمد جان گورن در سن 65 سالگی میگوید قرار است به زودی در تازه ترین فیلم به نام شمس و مولانا با کارگردانی یکی از کارگردانان مجرب نقش بازی کند. او از ترکیه با رادیو آزادی صحبت میکرد.
فعلا هم در چیز در ترکیه زندگی شمس و مولانا را حضرت مولانا را در اینجا میخواهند فیلم بسازند. در اونجا یک نقش دارم و فعلا او فیلم فیلمبرداری ادامه داره.
این هنرپیشه افغان که در سال 1361 از کشور مهاجر شده حالا زندگیش را با فعالیت‌های سینمایی و مطالعه در استانبول سپری می‌کند.
ما تقریبا 38 سال است در ترکیه زندگی می‌کنم و طول 25 سال است کارهای هنری، کارهای بازیگری چی در ترکیه چی بیرون از ترکیه و ادامه می‌دهیم.
گورن 14 پیش در مدیریت هنر و ادبیات رادیو تلویزیون ملی کار کرده و از آن روزگار خاطره هایی دارد.
وقتی که در مدیریت هنر و ادبیات رادیو تلویزیون در اونجا به اصطلاح شروع به کار کردیم، مدیر عمومی ما فریده جان انوری، مثلا ما بسیار نزدیک هم بازی بودیم با مثلا عزیزبای هدف.
گورن میگوید که لقب بهترین هنرمند آزاده و درویش صفت را به خاطر بازی در سریال های ترکی از آن خود کرده. فیلم ترکی رضا که گورن در آن نقش پدر را بازی کرده چندین جایزه مهم بین المللی را گرفته. گورن در 30 سریال و 15 فیلم ترکی بازی کرده و آخرین سریال او